من خدای بزرگ و شاکرم که توفیق داد این تحقیق رو به اتمام برسونم و در یک چنین جلسه فاخری خدمت بزرگواران باشم. تشکر میکنم از ارزیابان گرامی حضرت آیت الله فقیهی که واقعا سر تا پا لطفاً در حق ما و اثر رو خدمتشون دادیم، وقت گذاشتن. من واقعا زبانم قاصره از این که زحمت ایشون رو تقدیر کنم. جناب آقای دکتر حکمت‌نیا با همه گرفتارهایی که دارن و اعضای گروه، من دیشب واقعش با خودم فکر میکردم که چقدر این تر به هر حال مستقیم و غیر مستقیم حتی برای دوستان زحمت داشت که خود جلسه امروزم به دلیل فوق‌العاده بودنش نشان از لطف اونهاست با جمع خوبی که حاضر شدن. امیدواریم اگر این کار اجری داره، پاداشی داره که انشاءالله داره، همه شریک باشیم. علالله اجرکم ولله درکم. مستحضرید که شاید حدود 10 سال قبل بود در شورای علمی گروه مطرح شد که من اثری داشته باشم. حتی پیشنهاد خود منم بود و بزرگواران همه بالاتفاق پذیرفتن روش شناسی اجتهاد. قرار بر این شد که ما یه مطالعی راجع به روش‌های زنده امروز که به تعبیری حالت مکتب به خود گرفته، یعنی پیروانی داره، شناسایی کنیم، یعنی رصد کنیم، مقارنه کنیم، آسیب شناسی کنیم و حالا به زعم خود ما اگر اندیشه صحیحی هم وجود داره اشاره کنیم. تحقیق در حد 60 صفحه یا 50 صفحه تصویب شد به عنوان یک کتاب، روششناسی اجتهاد با همین عنوان. خب در ادامه کار همه مستحضرید، شاید جناب آیت الله فقیهی مستحضر نباشند، به خاطر برخی از مقررات پژوهشگاه گفته شد که این حجم برای یک کتاب زیاده. پیشنهادی رو دوستانی دادن از جمله بله پیشنهاد رو جناب آقای رئیس گروه آقای دکتر پیوندی، بله جناب آقای
محمدی
سید بزرگوار که خدمتشون هستیم، حافظه من چرا اینجور، آقای ایزدهی، آقای ایزدهی عذرخواهی میکنم، مثل که حضورم ندارن آقای ایزدهی. آقای دکتر پیوندی الو
قطع شد.
آقای ایزدهی خب حالا صدای من نشنون بهتره که چطور شد من یادم رفت. به هر حال پیشنهاد جناب آقای دکتر آقای ایزدهی بود که اگر ما این رو در 2 کتاب در واقع قرار بدیم اون مشکل حل میشه. منم استقبال کردم و الانم که فکر میکنم میبینم چه کار خوبی صورت گرفته. کتاب از حالت تک جلد جسیم مثل فقه و مصلحت اومده به 2 کتاب با در واقع 2 بخش 2 کلان بخش مثل فقه و حقوق قراردادها که ما همین کار کردیم. ادله عام قرآنی رو جدا کردیم، ادله عام روایی جدا. خب این به نظرم همش خیره، حالا که از هر دو رو میخواد خب با هم میگیره. اگر محور کارش یکیه مجبور نیست کل کتابو داشته باشه. لذا قرار بر این شد که ما کتاب اول رو اختصاص بدیم به مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر که اسم نهایی این شد، یعنی روششناسی اجتهاد، ذیلش مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر که حالا همین کتابی است که الان تحقیقی است که الان میخوام توضیح بدم، و کتاب دوم که قهرن قدری لاغرتر خواهد بود میشه روش شناسی اجتهاد نظری اطمینان، حالا اسمش ما این گذاشتم، یعنی اونچه که به زعم خود ما بایسته های اجتهاده. به همین خاطر اون قسمت اول اختصاص پیدا کرده به همین مکاتب اجتهادی معاصر. برای اینکه من یک گزارش اجمالی بدم و مستمع باشم نظرات دوستان رو، این کتاب مثل همه کتاب های دیگه با یه مقدمه کوتاهی شروع شده. بخش اول اختصاص پیدا کرده به مفاهیم و مبانی یا کلیات. در فصل اول از بخش اول مفاهیمی که من تا آخر باهاش کار داشتم مثل شریعت، حکم، فقه، اجتهاد و استنباط و روش شناسی اجتهاد، ما اینا رو به عنوان مفاهیم پایه آوردیم. البته ممکنه در ادامه کار برخی از مفاهیم نیازمند توضیح باشه که اونا رو دیگه در همون جای خودش توضیح میدیم. فصل دوم از بخش اول اختصاص پیدا کرده به مبانی و کلیات. در این قسمت من 5 مبنا و اساس اونچه که فکر میکردم لازمه ورود کنم ورود شده. اولیش پیشینه شناسی تعین اجتهاد و فقه نگاری. اجتهاد کی به عنوان یه پدیده در محیط اسلام تعین پیدا کرد، محقق شد؟ فقه نگاری کی، تاریخش چیه؟ دوم منشأ شناسی اختلافات فقیهان و پیدایش روش ها و مکاتب فقهی. چون ما میخوایم بحث روش شناسی اجتهاد بکنیم، مکاتب اجتهادی، خب باید منشأ شناسی کنیم که اختلاف چجور میشه، که حالا دیگه درونش اگر بخوام برم طولانی میشه و اون فرصت حالا 1 و 20 دقیقه من کفاف نمیده. سوم اجتهاد در اجتهاد، نوشتم در کشاکش ضرورت انگاری و آسیب پنداری. هستن کسانی که یک ضرورت میدونن اجتهاد در اجتهاد رو و کسانی که یک آسیب میبینن. بحث انفتاح و انسداد باب اجتهاد و بالاخره اجتهاد تخطئه و تصویب. حالا در هر کدام از این بحث ها اگر اعزه فرصت کنن ورود کنن میبینن که هم حرفهایی که بوده پرداخته شده و هم حرفهای جدید زیاد زده شده. وارد بخش دوم شدم که در واقع بخش اصلی کتاب هست، ولذا نامشم با همون نام ریز کتاب یکی شده، مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر. ببینید من قبل از اشاره کردن به این مکاتب نرفتم سراغ مکاتبی که بحث شده، شناخته شده، ده‌ها کتاب و مقاله و صدها سمینار و همایش و سخنرانی بوده، مثلا مکتب اجتهادی اصولی، مکتب اجتهادی اخباری، مکتب قیاس، مکتب ضد قیاس. من اینا رو عبور کردم. به نظر خودم مکاتبی که حضور جدی دارن بحثم در اطرافش کمتر شده و باید بشه. به همین خاطر شما در این بخش دوم 20 مکتب و روش فقهی رو میبینید. 1 و 2، این 1 و 2 به این خاطر کنارم آوردم که رقیب همن، قسیم همن. مکتب فقهی قناعت، مکتب فقهی صناعت. 2 مکتب، یه مکتب مکتبی است که به تجمیع زنون میپردازه، ادلش ادله شناخته شده این نیست، مثل شیخ اعظم دیگه، حالا توضیحاتش بماند. با مکتبی که در واقع ریاضی صغرا کبرا نتیجه و آثار هر کدام، اگر فهرست تفصیلی رو حضرات نگاه کرده باشه، من دارم رو فهرست اجمالی بحث میکنم، اینا بحث شده. البته به ناچار ادلهشون رو آوردم در حدی که توانم بوده و فرصت کتاب اجازه میداده نقد کردم و بررسی کردم. مکتب اینجا ببینید در ذیل مکاتب، مکتب قناعت و صناعت، مکاتب دیگری به وجود میاد، مکتب‌های فرعی، مکتب وثوق، مکتب سند، مکتبی که میگه اصالت با وثوق از هر طریقی حاصل بشه، کار به سند نداریم، و مکتبی که اصالت رو به سند میده. فقه با اقبال به شهرت که مال مکتب قناعت و اعراض از شهرت که مال مکتب صناعت، فقه کشف و فقه عذر، فقهی که اصالت رو به کشف شریعت میده و فقهی که ابا نداره اصول عملیه رو چاخ کنه، که من اسمش رو مثلا فقه عذر، به قول آقای آخون معذر، تعبیر معذرم نکردم چون تعبیر درستی نیست، تعبیر غلطیه، فقه انفتاح و انسداد و شبه انفتاح و شبه انسداد، فقه استیاد قاعده از نصوص وارد در موارد خرد و فقه اقتصار بر مورد نص. توضیح فکر نمی کنم اعزه مستحضرن. حالا اینا هر کدام نمونه های عینی، چون حالا ما درست بعد تو تحقیق می نویسیم مدت تحقیق 3 سال 4 سال، اما بگم خدمت شما قطعا بیش از 2 دهه است که من موارد اینا رو جمع کردم، لذا برای هر کدام چندین مورد نمونه بیان و داوری. از این میگذاریم، 2 تا مکتب قناعت و صناعت، 3 تا 5، یعنی 3 تا مکتب رو با هم ناچار بودم بیارم. مکتب فقهی نسبسند که در واقع هیچ ارتباط با مقاصد برقرار نمی کنه، مقاصد بسند که اکتفا به مقاصد میکنه، و نس محور با نظارت بر مقاصد که مکتب سوم. البته من در بعضی از جاها 5 تا مکتب اینجا قرار دادم، ولی چون بنا نبوده اینجا خیلی ریزش کنم ادغام کردم. 6 و 7 مکتب با انگاره قبول نظام و سیستم شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار. ببینید ما داریم کسانی که نظام رو قبول دارن، ولی میگن در فرایند استنباط نظام خود به خود به دست میاد، لزوم استنباط نداره، و داریم کسانی که اصلا نظام رو قبول ندارن. لذا اینجا 3 تا نظریه پیدا میشه در ذیل در واقع 2 مکتب، قبول نظام و لزوم استنباط، انگاره انکار، انکار یعنی انکار نظام یا انکار لزوم استنباط. 10 و 11 فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق. دیگه اعزه میدونن چه معرکه‌ای در اینجا هست، وجود داره، و البته به روش در واقع با یک قرائت جدیدی من اینجا وارد شدم. بعد کوتاه میگم، میدونید ما در اصول در واقع 2 تا کلان مسئله داریم، مسئله حجیت ادله که اختلاف از اونجا شروع میشه، اختلاف دوم مدیریت ادله متعارض که میره تو باب تعادل و ترجیح. اینجا من آمدم تحت عنوان مناهج فقهی مدیریت ادله متعارض 5 تا مکتب رو اشاره کردم. مدیریت حل تعارض ادله با جمع حد اکثری که میگه الجمع و مهما امکن اولا منتر، اون یه مکتبه. 2 مدیریت تعارض ادله با جمع عرفی و الا تأخیر که جمع تبرعی رو قبول نداره. مدیریت تعارض با انگاره لزوم ترجیح. میدونید بعضا میگن مرجحات ما قبول داریم، حالا بسند به مرجحات منصوص، یعنی میگن ما مرجحات رو قبول داریم ولی مرجحاتی که در مقبوله ابن حنزله و غیره آمده، و لزوم مراعات ترتیب. اینا اتفاقی کنار هم قرار نگرفته، یعنی مکتب چهاردهم در واقع اینه، میگه ترجیح باید داد، دو مرجحاتم معتبره، منتها مرجحات منصوص و بین مرجحاتم ترتیب صفات راوی، شهره تا آخر. بعدیش میشه مدیریت تعارض با انگاره لزوم اکتفا به مرجحات منصوص اما عدم لزوم رعایت ترتیب، که اینا همه قائل داره، دلیل داره. مدیریت با تعدی از مرجحات منصوص، که قرآن دیگه ترتیبم بی‌معنا میشه. یعنی ما در اینجا ذیل به اصطلاح مناهج فقهی به 5 تا منهج اشاره کردیم که از 12 آمده 16. منهج 17 و 18 فقاهت مقارن، که به غلط گاهی گفته میشه مقارن، مقارن با تراث اهل تسنن، نوشتم در کشورش انگاری لزوم و انکار. میدونید الان از گذشتم بحث بوده که ما چقدر باید فقاهتمون مقارن، اینجا با دیگه مقارن و کار من میشه مقارن، مقارن با تراث اهل تسنن باشه. الان ما مخالفان جدی داریم، مخصوصا قوم، قوم الان البته، و موافقان جدی مثل قوم زمان مرحوم آقای بروجردی و دیگران. و بالاخره 19 و 20 فقاهت با قبول تخصیص و تغییر قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. ببینید یه نزاع بیش از 1000 سال است و عجیب اینه که بحث ازش نشده، درست به عنوان دو منهج بحث نشده. بلکه معتقدن ما قطعیات شرعی رو مثل آیات قرآن، مثل روایات مسلم، سنت قطعی رو میتونیم با امارات غیر قطعی مثل خبر واحد تخصیص بزنیم یا مقید کنیم، که تحت عنوان تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد مطرح میشه. در حالی که بعضی ها منکر این معنا هستن، میگن ما نمیتونیم مثلا قرآن رو با خبر واحد تخصیص بزنیم. حالا شما تصور کنید یه مبنا قبول تخصیص باشه، یه مبنا انکار تخصیص باشه، در فقاهت چه اثری خواهد گذاشت؟ ببینید من این 20 تا قاعده را، 20 تا منهج را مورد گفتگو قرار دادم. اینم بگم دو نکته و خدمت آقایون هستم. نکته اول اینه که ما اگر میخواستیم مناهج را اضافه کنیم میتونستیم، ولی واقعش اینه که بعضی هاش در واقع طرفداران خاصی نداره، یک بایسته اجتهادیه. لذا من اینا رو گذاشتم برای کتاب دوم، اونجایی که میخوام نظریه اطمینان رو بگیم اونجا بحث کردم. یعنی به عبارت دیگه میشه با یه نگاه بشه مکتب، میشه یک بایسته، و من اینو در بایسته های اجتهاد بررسی کردم که طبیعتاً بتونم زودترم عبور کنم، راحتتر عبور کنم. نکته دو همون که عرض کردم، ما انشاءالله بناس یه نگاه آسیب شناسانه کلی و بایسته شناسانه به اجتهاد داشته باشیم، و حالا به حد توان، به حد فهم خودمون، اون چه که باید در نظام استنباط مراعات بشه عرض کنم، یعنی اونجا بیاریم. البته ممکنه کتابو دو بخشش کنیم، آسیب‌ها و بایسته‌ها، چون میدونی که هر آسیبی زدش میشه بایسته، هر بایستی عدمش میشه آسیب، یا کتابو تک بخشی برگزار کنیم، مطابق با شماره مثلا 1 2 3 4. من حدود 30 تا آسیب و بایسته تو فیش هایی که دارم آماده کردم، که انشاءالله بعد از اینکه از این کتاب کلن فارغ بشیم بناس به اون بپردازیم.